امروزه اتحادیه تولید کنندگان در واقع صوت و تصویر آمریکا یا همون صنعت صنف سینمایی در آمریکا، شما نگاه کنید میبینید مدیرانش از سیاستمداران برجسته و مهم در حد وزیر آمریکا هستن، در حد سناتورهای سابق آمریکایی هستن که اینا کارشون اینه میرن با دولت‌های دیگه مذاکره میکنن برای باز کردن جای پای اقتصاد آمریکا. یکی از کارهایی که اینا کردن زمانی که یک وبسایتی درست شده بود پایرت بی که فیلم‌های اینا رو می‌ذاشتن برای دانلود، اون افراد رو زندان کردن بله. تو سوئد.
بله. بله.
یعنی می‌خوام بگم فشار، یعنی دولتش وایساده پای سینماش. من تو بخش سینمای ایران یه مقداری رفتم در نقد سیاست‌های خودمون، یعنی در واقع این که اون سیاست‌هایی که ما مثلا در زمینه ترویج سینمای ایران در جشنواره خارجی و اینها داشتیم، این عوارضش چی بوده، چقدر کمک کرده به جهانی شدن سینمای ایران و چقدر هم یه وقتایی یه فرصت‌هایی رو از ما دریغ کرده و باعث شده که برخی از فیلمسازان ما تو مسیری به توهم یا تصور جهانی شدن بیفتن که در واقع اونها رو از سینمای ملی جدا کرده و کنده.
برخی یعنی چی؟ برخی گفتنش آسونه، دوست ندارم اسم بگید که من بدونم به جیفتی دارم حرف میزنیم.
در بخش مربوط به جهانی شدن در سینمای ایران سه کارگردان رو بررسی کردم، تأثیرات جهانی شدن بر آثارشون رو، که اتفاقا بعضی میگفتن آقا مثلا اینا چه ربطی داره. من آقای مخملباف که خب حالا البته اون ربط داره بهش، چون خیلی یکی از کسانی است که خیلی در مورد فعالیتاش تو همین حوزه تولید مشترک و غیره حرف زده شده، ولی در کنار او یک فیلمساز در حوزه سینمای ملی به نام آقای داریوش مهرجویی و یک فیلمساز از نسل سینماگران بعد از انقلاب یعنی آقای ابراهیم حاتمی کیا رو هم بررسی کردم، که ممکنه یه دو بگن مگه حاتمی کیا وجه جهانی یا اینها داره سینماش مگه جهانی شده، که حالا این برمیگرده به اون پایه‌های نظری کار که من اول کار توضیح دادم که آقا جهانی شدن فقط در سطح جهان در سطح جامعه نیست، جهانی شدن در سطح ذهن هم هست. در واقع inside the head aspect به قول رولاند رابرتسون میگه یه وجه درونه سر داره جهانی شدن، که شما وقتی میشستی تو خونت میفهمی که آقا در یمن جنگ شده، این همونطور دردت بیاد که وقتی تو خوزستان جنگ شده، این میشه اون وجه درونه سر. این که ما همه رو همسایگان خودمون ببینیم، همه رو در یک همسایگی ببینیم، our global neighborhood یکی از شعارهای خلاصه انجمنهای محیط زیستی هم هست، که آقا ما فکر نکنیم اگر مثلا در فلان کشور محیط زیست نابود شد خب به ما چه ربطی داره، زندگی هممون اثر
میذاره.
بله. در مورد آقای مخمل باف من در واقع به نوعی این مسیر حالا به اصطلاح جهانی شدن رو نقد کردم، که در واقع یک درک غلطی از جهانی شدن برای فیلمساز به وجود اومده که خودش گفته و من همه جا ارجاع دادم، که این باعث شده که عملا اون مهمترین مزیت خودش رو از دست بده. یعنی اگر در واقع در دهه 60 مشاهد هستیم که فیلم های محسن مخملباف در جشنواره های بین المللی مورد توجه قرار میگیره، یک بخشش به خاطر اون ارتباطی است که آثار او با جامعه داره، از عمق جامعه به هر حال برخواسته، خصوصا از طبقاتی از جامعه که شاید کمتر فرصت بازنمایی رو در جریان اصلی سینما داشته، با یک آرمان‌ها ایده‌هایی وارد سینما شده، یه مسیر تحولی رو طی کرده، همش اون چیزی بوده که خودش در اون جامعه تجربه زیستش بوده. از یه جایی به بعد اینو گفته خودش که من مثلا فیلمام که میرفت تو جشنواره‌های خارجی نگاه میکردم میدیدم یه جاییش همه مخاطبان واکنش نشون میدن و مثلا حالا میخندن یا واکنش عاطفی نشون میدن، یه جاییش رو انگار که خیلی متوجه نمیشن و اینا چیزای خیلی خاص و خیلی بومیه. من شروع کردم اونا رو کات کردن، یعنی از یه مقطعی فیلمساز احساس میکنه که برای اینکه این موفقیت هایی که به دست آورده ادامه پیدا کنه، لازمه یه بخشایی از خودش رو، از فرهنگ خودش رو، از جامعه خودش رو که به نظرش برای مخاطب خارجی قابل فهم نیست هی حذف کنه، تا آنچه که مطلوب و آنچه که قابل فهم و آنچه که مورد پذیرش مخاطب خارجی است حاصل بشه.
یعنی از مسئلهش، روایتش و نشانه شناسیش هر سه بومیزدهی کنه.
دقیقاً.
خب این که خیلی
خب، یعنی اتفاقاً از این به بعده که شما میبینید که دیگه مخمل باف آثارش در جشنواره‌ها استقبال نمیشه، جایزه‌ای نمیگیره، خودش رو به زمین و زمان و آسمان و دیگه هیچ کدوم از موفقیت‌های قبلیش رو به اون معنا نداره و این رو مثلا در کنار یه کسی قرار میدیم، مثلا فرض کنید که راه خودش رو میره. یعنی من به نظرم مثلا آقای کیارستمی یه وجه تمایزش اینه که با همه اون جوایز و موفقیت هایی که به دست آورد راه خودش رو رفت و یه جور عزت نفسی داشت که اجازه نمیداد به خاطر مثلا
عزت نفس دارید میگید، منظورتون از همون منظر اخلاقیه یا اینکه دارید میگید این
هم فرهنگیه هم هویتیه؟ هم ببینید این مرعوب بودن در برابر غرب، این که در واقع شما احساس کنید اصلا خود همین، اصلا این که فکر کنید تو باید جوری بشی تا آنها بپسندند، این تمام کار. اگه قرار باشه در هنر ما خط تولید را بندازیم همه طبق یه فرمول از پیش تعیین شده، فکر که دیگه هنر باقی نخواهد ماند. مهم اون تمایز هاست، اون تفاوت هاست، اون ویژگی ها، اون چیزی که میتونه من رو به عنوان هنرمند ایرانی امروزی متمایز کنه از یکی در ونزوئلا، یکی در نمیدونم آفریقا، یکی در آسیا. این ویژگی هایی که من دارم، اگه قرار باشه من همه این ویژگی خودم رو هی حذف کنم بریزم دور تا بشم مثل اون، که دیگه اون میگن تو ارزشی دیگه نداری.
شما اومدید پژوهش کردید سینمای ملی چیه، جهانی شدن چیه، سیاست گذاری های سینمای ملی رو در سه کشور نمونه‌ای بررسی کردید، سعی کردید سیاست های موفق و از ناموفق بنا به گزارش خودشون، نه پژوهش کف سینما، مشخص بکنید و ببینید که اینا به درد سینمای ایران میخوره یا نه. بقول بچه‌ها کات، صحنه بعدی شما دارید راجع به صرف سینماگر ایرانی صحبت میکنید. این برداشت منه، شما ممکنه بگید این برداشت کاملا اشتباهه، میگم خب سلام سوال کار شما. مخمل باف که اول یه شروع خوبی کرد و بعد رفت دیگه پرت افتاد از داستان. آقای مهجویی هم که خب بالاخره ما همون دوتا کارشو بهش بررسی میکنیم، یه احترامی بهش میذاریم، نوبت میرسه به حاتمی کیا. حاتمی کیا کسیه که میتونه شاخص سینمای ملی ما باشه و کمک بکنه ما رو بر جهانی شدن سینما. تا جایی که این نظر شخصی عالی، تا جایی که تحلیل باز هم عالی، یعنی بالاخره شما میای تصمیم میگیری بین سه چهره شاخص، میگی بر اساس این ملاک ها من تصمیم میگیرم. من فقط اونجا توی اون قسمت اول که داشتیم صحبت میکردیم شما گفتیم این سینما سینما نمیشه تا وقتی که صنعت نشه و به صنعت پیوند نخوره. خب برداشت شخصی من به هیچ وجه نمیخوام، یعنی شما صاف بگید اصلا تو اشتباه میکنی، برداشت شخصی من اینه که ناپذیرنده ترین فرد از این سه نفر نسبت به صنعتی شدن جناب آقای حاتمی کیاست. فکر نمیکنی یه تضادی این وسط هست باید یکی حلش کنه؟
من فقط یه توضیحم که یادم رفت تو قسمت قبل بدم، من این سه فیلم ساز رو نماینده سه وجه از سینمای ایران در نظر گرفتم. این سه وجه منحصر به اینها نیست، سینمای ایران وجوه دیگری هم داره، من در ابعاد رساله من نمی گنجید. این سه وجه رو در واقع من خواستم تأثیرات به هر حال جهانی شدن رو برش بررسی کنم. اون وجه به اصطلاح بین المللی سینمای ایران، مجموعه فیلم‌های جشنواره‌ای به هر حال، وجه ملی آقای حاتمی کیا برای من نماینده وجه اسلامی سینمای ایرانه. من معتقدم در سینمای ایران بعد از انقلاب ما یک وجهی افزوده شد، یعنی کسانی که در باور و در اعتقاد با نگاه به این که من یک اعتقاداتی دارم میخوام این اعتقادات رو در عرصه سینما محقق کنم، اینها رو من به عنوان این وجه دیدم و حاتمی کیا نماینده اون وجه، دلیل انتخابش اینه. از جهت صنعتی من اتفاقا آقای حاتمی کیا رو جزو فیلمسازانی میدانم که تلاش کرده با هر فیلمش حتی صنعت سینما رو هم یک گام ببره جلو. یعنی حاتمی کیا فیلمسازی نبوده که قانع بشه به تکنیک ها و ابزارهای فیلمسازی که در فیلم های قبلیش بوده. شما حداقل در وجه تکنیکی و صنعتی میبینید که در هر فیلمش در چه یه جور، در به وقت شام یه جور تلاش کرده که یک وجهی در واقع حداقل توانمندی تخصصی سینمای ایران رو در یه وجهی، حالا ممکنه جلوه های ویژه باشه، ممکنه در واقع فرض کنید استفاده از صحنه های بسیار پر هزینه.
تفاوت ظریف بین صنعت و تکنیک میتونیم چیه دیگه؟ به صنعت
نه میخوام بگم باید. یعنی اگر شما میگید ایشون مثلا مخالفه، من به نظرم ایشون در حد خودش، به نظر من به ارتقاء صنعت سینمای ایران در فیلم های خود، در حدی که حالا تو این فیلم های آخرش یه خورده دیگه شاید بعضی بهش انتقاد کنن که دیگه خیلی هالیوودی شد، ولی ولی به نظر من این حالا کمالگرایی اسمشو بذاریم ایشون داشته و در این حد به هر حال کمک کرده. ولی این که شما بگید خب اینها به اون چه ربطی داشت، من تنها دفاع آخرم به عنوان متهم خلاصه این صندلی این است که من مبنای نظری رو بحث جهانی شدن رو از اول گذاشتم رو این که جهانی شدن دو وجه دارد، یک وجه بیرونی، یک وجه درونی، یک وجه در واقع ملموس که در سطح جامعه ما میتونیم ببینیم، در محصولاتی که ارائه میشه، سفرهایی که میشه، تصاویری که میبینیم از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، یک وجهی هم خب اثرات همه اینا در درون ذهن. این مبنا میاد در فصل سیاست‌ها خودش رو به اصطلاح تو تحلیل و نقد سیاست‌ها که تأثیرات کلان بر حوزه سینما دارن میسنجه و تأثیرات جهانی شدن بر سیاست‌ها رو، در وجه متن و آثار که به ما کمک میکنن که درون ذهن رو بفهمیم. ما وقتی متن رو تحلیل میکنیم در واقع از طریق متن مؤلف رو میخوانیم. تلاش شده که با اون فیلم‌ها، اون فیلمسازان و ذهن اونها و فهم اونها از جهانی شدن و اثر جهانی شدن بر نگاه اونها رو بسنجیم و تحلیل کنیم و دیگه حالا تا چه اندازه موفق بودیم اون قضاوت شما و خوانندگان است.
خب آقای دکتر، من از جناب تشکر میکنم تشریف آوردید به برنامه ما.
منم از شما و دقت نظرتون خیلی ممنونم.
اگه دوست دارید بحث درباره سیاست گذاری رسانه‌ای و سینمایی رو، توصیه اتاق فکر برنامه به شما اینه که اولا کتاب دیگه ای دکتر اسفندیاری رو به اسم سینمای مقاومت، نظریه ها، سیاست ها و نقد ها بیشتر بخونید. یه کتاب دیگه هم هست که میتونید بهش رجوع بکنید، صنعتی سازی سینمای ایران، پژوهشی جامع پیرامون آسیب شناسی سینمای ایران، که دو تا نویسنده هم داره، علیرضا اکبرپور و محمد خلج امیرحسینی. پس چراغ مطالعه هاتون رو روشن کنید.
سینه ام راهیم تا بی کران ها، با همین دست دعا می برد یادت مرا بی کهکشان ها، بی تو سرا چه دارم، جانم را شعل زد عشقت تا که شود روشن چراغ روزگارم. آه تو آینه ام مهر تو در سینه
که یک کتاب داستان حالا یا یک رمان رو میخونیم، با یکی از شخصیت‌های اون داستان یا رمان همزاد پنداری میکنیم و به واسطه اون رؤیای کاغذی شکل خواهد گرفت که گاهی وقتها این رؤیاها میتونه نیروی محرکی باشه برای ما که در کارمون تلاش بیشتری بکنیم و در زندگی موفق تر باشیم. چقدر خوبه اگر رؤیایی داریم و رؤیای کاغذی داریم از کتاب‌های ارزشمند باشه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان و سلام به شما همراهان فرهیخته شبکه فرهنگ. در رویای کاغذی امشب داستان کوتاه شبی در انبار نوشته عباس زالزاده را ورق می‌زنیم. مدرسه حیات بزرگی داشت، 5 کلاس در بالا و 5 کلاس در پایین ساختمان 2 طبقه قدیمی مشرف به حیات بود و در بزرگ 2 لنگه چوبی که روبروی آبخوری 5 شیره ی حیات قرار می گرفت. روبروی آبخوری انبار بزرگی بود که در آن نیمکت ها و صندلی های شکسته و بدون استفاده را می گذاشتند. پسر در یک دعوای هواداری از تیم فوتبال سرخا سر پسر معلم کلاس اول را شکست و بعد از یک فصل کتک مفصل از ناظم هوشمند مدرسه به دستور مدیر فرهیخته و تاس و کوتاه قامت که گلچی نامی بود، توسط جناب فراش آقای صادقی در همان انبار مخوف که ملک پویا گندلات مدرسه بود حبس شد. آقای صادقی موتور هوندای 70 قرمز رنگش را در گوشه آن انباری می‌گذاشت تا از گزند باد و باران یا شاید هم دانش آموزان در امان باشد، و وقتی دانش آموزی را برای تنبیه به انبار می‌فرستادند پکر می‌شد، چون جا کم بود و به اجبار باید موتور را بیرون می‌آورد و زیر سایه درخت کنار کهنسال در گوشه حیات می‌گذاشت و در آنجا علاوه بر دانش آموزان، پرندگانی که بر شاخه‌های درخت خانه داشتند نیز از خجالت موتور در می‌آمدند و اثری هنری می‌آفریدند که به چشم کودکان بی‌بدیل و نشاط‌آور بود. صادقی قامت باریکی داشت، بینیش استخوانی و کشیده بود. بعد از ظهرها هم که مدرسه تعطیل می شد با موتور به اسکله می رفت و معامله تهلنجی می کرد. اجناس را بر پشت موتور می گذاشت و به محلات و گاه روستاهای نزدیک می برد و آنها را می فروخت. بعد از ظهر بود و خواب برای پسر خسته، آن هم بعد از خوردن کتک در محلی تاریک، می چسبید. روی یکی از نیمکت ها دراز کشید. چشمانش به سقف بود که خوابش برد. از سوز سرد باد زمستانی که لوله می شد و انگار تنها مقصدش داخل انبار بود بیدار شد. درزش گرفت. از همان درز بیرون را نگاه کرد. همه جا تاریک و سوت و کور بود. گویی در قبرستان باشد. نه در مدرسه. باران هنگامه کرده بود و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شد. صدای تگرگ و باران که به در چوبی انبار می خورد در دلش آشوب به پا می کرد. هرچه صادقی را صدا کرد جوابی نشنید. پس ناامید در گوشه یه خالی انبار کز کرد و سر را روی زانوهایش گذاشت. از ته دل گریست. انبار چراغی داشت که کلید آن بیرون بود. سرما، تنهایی، تاریکی و ترس هر لحظه بیشتر بر وحشتش می افزود. فکری به ذهنش نمی رسید. مغز یخ زدهش کار نمی کرد. یاد فیلم هایی افتاد که جماعتی در کوهستان اسیر سرما می شدند و یخ می زدند. با خود گفت نباید بخوابم وگرنه یخ می زنم.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهوان نیرومند بدل شدند.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود. در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی
قطعه رقص برای بهشت از ساخته های دیوید نایو از آلبوم تکنوازی پیانو را به شما تقدیم می‌کنیم. در رویای کاغذی امشب داستان کوتاه شبی در انبار نوشته عباس زالزاده را ورق می‌زنیم. رشته نور زرد و کمرمقی از پنجره‌ای که به کوچه پشت مدرسه و عمارتی باستانی باز می‌شد از تیرک چراغ برق به داخل می‌تابید. سعی کرد خود را داخل دالان نور جا کند. پس چهارچنگولی به سمت نور رفت و همانجا نشست. نگاهی به اطرافش انداخت. کتابی که در جا کتابی نیمکتی پنهان شده بود نظرش را جلب کرد. جلوتر رفت. دست دراز کرد و کتاب را بیرون آورد. با روزنامه جلدش گرفته بودند و صفحه اول هم نداشت. خواست چسب‌های جلد را باز کند تا نام کتاب را بخواند که ناگهان با صدای ماشینی که سخت ترمز گرفت هراسان از جا پرید. آشفته شد. جستی زد و خود را به پشت پنجره اتاق تاریک کشیده از پشت شیشه مه گرفته بیرون را نگاه کرد. اما چیزی پیدا نبود. پنجره را باز کرد. آسمان مدام می‌غرید و رگبار دانه‌های بزرگ باران و تگرگ را بی امان بر دیوار مخروبه عمارت می‌کوبید و در دل آن سوراخ‌های درشتی بر جا می‌گذاشت. باد محکم برزنت عقب ماشین بزرگ را تکان می داد. دو مرد سبز پوش با اسلحه های سیاه و بزرگ از پشت ماشین پایین پریدند. به دنبالشان شش مرد را با زحمت از ماشین پیاده کردند که یکی از آنها از بالای رکاب ماشین سقوط کرد و در گلها غلط خورد. از عقب آن چهار مرد سبز پوش دیگر با تفنگ‌های بزرگ جستی زدند. آب گلالود در زیر پایشان به اطراف پاشید. مرد لاغر و بلند قامتی که بارانی سبز بر تن داشت از جلوی ماشین پیاده شد و با دستی که سلاح در آن نبود کلاه گشاد بارانیش را تا روی پیشانی پایین کشید. سپس به سمت مرد افتاده بر زمین رفت. همان دست پشت یقه لباس مندرس مرد را گرفت و با خشونت او را از زمین کند و به سوی دیگر مردان پرتش کرد. صورت‌های هاشور خورده‌شان از رد باران ناپیدا بود، اما آن شش نفر که دستانشان از پشت بسته بود حیران به اطراف خود نگاه می‌کردند. یکی از مردان مسلح آنها را در صفی منظم و کنار هم قرار داد. بعد پارچه‌هایی از جیبش بیرون آورد و بر چشم ناپیدای مردان بست. باران با شتاب بیشتر میبارید. پسر با چشمانی رگ زده و کنجکاو صورتش را به میله های حفاظ پنجره چسبانده بود و هراسان از لای میله ها به آنها نگاه میکرد. باران سرد بر انگشتانش که محکم به دور میله حلقه شده بودند میخورد. در نور بیرمق چراغ چوبی برق خونی که بر صورت و لباس مرد پنجم نشسته بود و گویی تازه از پیشانیش جوشیده بود دیده می شد. در رویای کاغذی امشب داستان شبی در انبار از عباس زالزاده را ورق زدیم. از همراهی شما متشکریم. خداحافظ.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. حضور همکاران نازنین و کاربلدم در اتاق فرمان نشاندنده این است که بخش سوم تا دقایق دیگر شروع خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه از ساعت 14 امروز تا همینک با ما همراه بودی. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان و همکارانم تهیه کننده خانم نصراللهی، صدا بردار پیام پیوندی عزیز، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی ابوالقاسم مظاهری نازنین. زیاده عرضی نیست، مراقب خوبی های خودتون باشید که توی روزمرگی ها گم نشه. و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شب بخیر.